دوستان، کتاب هنر خوب زیستن یک کتاب کاربردی برای شماست، یعنی از چیزهایی که از این کتاب میآموزیم میتونیم در زندگی روزمره استفاده بکنیم. کتاب راه و روش خوب زندگی کردن و رسیدن به اهداف و موفقیت رو به مخاطب خودش یاد میده و مجموعه کاملی از وسایل و ابزار کاربردی و مفید رو برای یک زندگی خوب، طبیعی و راحت به شما آموزش میده تا شما با فرا گرفتن اونها و استفاده مفید در زندگیتون به خوشبختی، آرامش و کامیابی برسید. رولف دوبلی در کتاب بیان میکنه که انسانها همواره از خودشون پرسیدن معنای داشتن یک زندگی خوب چیه؟ اجزای تشکیل دهنده یک زندگی ایدئال چیه؟ نقش تقدیر در این میانه چیه؟ آیا باید فعالانه در جستجوی شادی باشیم؟ در این کتاب به تمام این سوال‌ها پاسخ داده میشه. اون چیزی که باید برای خوب زیستن و زندگی خوب اتفاق بیفته تنها در ذهن ماست. ما به یک جعبه ابزار ذهنی نیاز داریم. مجموعی متشکل از ابزارهایی که امکان فهم بهتری از جهان رو به ما میدن. این ابزارها بیشک مهمتر از پول و هوش ما هستند. من در کتاب این ابزارهای ذهنی رو گردآوری کردم تا بتونم برای خواننده راه رسیدن به زندگی بهتر رو ترسیم کنم. 52 ابزار ذهنی که میتونن خواننده رو با جهان هستی آشتی بدن و معنای خوب زیستن رو به او بشناسانند. این یادداشت نویسنده کتابه. به طور مثال در کتاب اومده که هر اندازه که خودتون رو کمتر مهم بپندارید زندگیتون بهتر میشه. نویسنده در کتاب توضیح میده که اهمیت خودتون رو از زاویه دید آدمهای یک قرن بعد ببینید. مهم نیست که امروز چقدر شکوهمند و بزرگ هستید. اهمیت خودتون رو از زاویه دید آدمهای یک قرن بعد ببینید. یکی از اجزای خوب زیستن اینه که خیلی متوجه خودتون نباشید. هر چقدر کمتر به من خودتون تکیه کنید زندگی بهتری پیدا میکنید. کتاب میگه که خود بزرگ پنداری آسانه، اما فروتنی پیشه کردن بیشتر با واقعیت زندگی سازگاره. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
نویسنده یک کتاب هنر خوب زیستن در فصل دیگری از کتاب می نویسه از مشکلات دوری کنید تا مجبور به حل کردن اونها نشوید. حقیقت اینه که زندگی توأم با سختیه و مشکلات از تمام جهات به شما هجوم میارن و موانعی بر سر راهتون ایجاد میکنن. شما نمیتونید تغییری در این قضیه ایجاد کنید، ولی اگه بدونید خطر از کجا وارد میشه میتونید اون رو مهار کنید. یک انسان باهوش مشکل رو حل میکنه و یک انسان خردمند از اون دوری میکنه. داشتن یک زندگی خوب تا حدی زیاد به تفسیر انسان از رخدادها وابسته است. در اینجا بخشی از کتاب رو که از پابلو پیکاسو در این کتاب نقل شده براتون میخونم. برای اینکه بدانید چه چیزی را می‌خواهید طراحی کنید، در قدم اول باید طراحی را شروع کنید. زندگی هم دقیقاً به همین صورت است. برای اینکه بدانید چه می‌خواهید، باید به سمت هدف حرکت کنید. به جای ثابت ایستادن، باید پیشروی کنید، باید عمل کنید، نه اینکه دائم دور خود بپیچید. با تمرکز بر موضوعات پیش پا افتاده، شما فقط زندگی رو به صورت غیر هنرمندانه رقم میزنید، در صورتی که با فرا گرفتن میانبرهای ذهنی میتوانید هنر خوب زیستن را به بهترین شکل در زندگیتان پیاده کنید. دوستان عزیزم، این بار در تالار آینه با شما درباره کتاب هنر خوب زیستن اثر رولف دوبلی صحبت کردم، نویسنده کتاب هنر شفاف اندیشیدن، کتابی که میتونه به شما در راه برنامه ریزی درست برای دستیابی به آرامش و اهداف در زندگی کمک کننده باشه. اگر شما دوست دارید بدونید پیشتر در برنامه تالار آینه چه کتاب‌هایی از ادبیات ایران و جهان معرفی شده، میتونید مراجعه بکنید به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر و تالار آینه رو جستجو بکنید و برنامه‌های پیشین تالار آینه رو بشنوید و اون رو نقد بکنید و دیدگاه خودتون رو با ما مطرح بکنید. اگه دیدگاهی درباره این برنامه دارین، لطفاً با تلفن 162 تماس بگیرید و اگر مایل هستید کتاب‌هایی رو پیشنهاد بدید یا نویسندگانی رو که آثارشون در برنامه تالار آینه معرفی و مطرح بشه، پیشنهادهای خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30900 بفرستید. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه تالار آینه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با صبح در آمیخته‌ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 41 تا 50 سوره مبارکه نحل با صدای استاد محمد عباسی گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 41 تا 50 سوره شریفه نحل می پردازیم. در آیه 41 و 42 آمده است: و کسانی که در راه خدا ستم دیده و در پی آن هجرت کرده اند، بیگمان در دنیا جایگاهی نیکو نصیبشان می گردانیم و پاداش آخرت البته بزرگتر است. کاش می دانستند همانان که صبر و تحمل کرده و بر پروردگار خیش توکل می کنند. این آیات وعده جمیلی است که خدا به مهاجران می دهد، کسانی که برای جلب رضای خدا مهاجرت کردند و به واسطه آن که در راه خدا ستم دیدند. قرآن می فرماید در همین دنیا جایگاه و مقام بلندی به آنها می دهیم. در آیه 43 آمده است: و پیش از تو ای رسول ما جز مردانی که بر آنها وحی کرده ایم نفرستاده ایم، اگر نمی دانید از اهل کتاب سوال کنید. دعوت دینی یک دعوت معمولی است، با این تفاوت که خدا به صاحبان این دعوت وحی می فرستد تا مردم را به صلاح دنیا و آخرت برسانند. هیچ یک از فرستادگان خدا در هیچ یک از کتاب‌های آسمانی ادعا نکرده‌اند که دعوت‌ها به گونه است که می‌توانند با اراده تکوینی سنت اختیار را بر هم زنند و مردم را مجبور به قبول دعوت کنند. کار آنها فقط گرفتن وحی و ابلاغ آن بوده است. در آیات 44 تا 47 آمده است: پیامبران را همراه دلایل روشن و کتاب‌های آسمانی فرستاده ایم و بر تو نیز این قرآن را نازل کرده ایم تا آنچه را که بر مردم نازل شده برایشان روشن سازی، باشد که بیندیشند. آیا نیرنگ بازان بدکار آسود خاطرند از این که خداوند در زمین فرو بردشان یا عذاب از جایی که گمان نمی برند بر سرشان آید، یا از این که خدا در رفت آمدشان و در حین تلاش زندگی به کیفر گیرد؟ آنها خدا را عاجز نتوانند کرد یا مشتکان را در حال ترس و وحشت به کیفر بگیرد؟ به راستی که پروردگارتان رؤوف و مهربان است. در مقابل عذابی که ناگهانی فرا می رسد که هیچ کس فکرش را نمی کند، خداوند عذاب دیگری دارد که تدریجی است و ایجاد ترس می کند، اما هلاکت عمومی نمی آورد، مانند بیماری های کشنده. فرستادن این عذاب نهایت لطف خداست تا بلکه بنده گناهکار با گرفتار شدن به این نوع عذاب بیدار شود و به ملکات روحانی و نفخات ربانی توجه کند. در آیه 48 آمده است: آیا نمی بینند که هرچه خدا آفریده سایه هایش از چپ و راست باز می گردند و خدا را با خاکساری سجده می کنند؟ این آیه مشرکان را که منکر توحید و نبوتند راه نمایی می کند تا تسلیم پروردگار گردند. در منطق قرآن همه موجودات در برابر عظمت خدا خاضع و مطیع اند و این آیه شریفه این حقیقت را به صورت حرکت سایه اجسام مجسم می کند. وقتی همه موجودات در برابر امر خدا خاضعند، بر مردم است که بر او سجده کنند و در برابر امرش خاضع باشند. همین سجده و خضوع عبارت از توحید و نبوت است. در آیه 49 می خوانیم: و البته هر جنبنده‌ای که در آسمان‌ها و زمین است و نیز همه فرشتگان خدا را سجده می‌کنند و هرگز تکبر نمی‌ورزند. آیه قبل سجده سایه‌ها را که تجسم سجده برای خداست بیان کرد. در این آیه به سجده همه جنبندگان اشاره می‌کند تا بلکه مخالفان نیز هوشیار شده و تسلیم خدا شوند. با توجه به بیان آیه که می فرماید هر جنبنده‌ای که در آسمان‌ها و زمین است، معلوم می شود به غیر از کره زمین در کرات آسمانی نیز جنبندگانی هستند که زندگی می کنند. فرشتگان نیز خدا را سجده می کنند و هیچگاه از خدا و مقامش غافل نمی شوند و در برابرش استکبار نمی ورزند. استکبار یعنی از روی ادعا انسان خود را از دیگری بزرگتر بداند و این تکبر یا در برابر مخلوق است یا در برابر خالق که در هر دو حال ناپسند است. تکبر در برابر مخلوق ناپسند است به این دلیل که هر دو فقیر و محتاج به خدایند و هیچ کدام مالک نفع و ضرر خود نیستند و در برابر خالق به این جهت ناپسند است که انسان برای خود بنا و استقلال ذاتی قائل می شود. در آخرین آیه مورد بحث امروز، آیه 50 سوره نحل آمده است: فرشتگان از پروردگارشان که بر آنها مسلط است می ترسند و به هر فرمان که به دانان داده شود عمل می کنند. ملائک به این جهت مستکبر نیستند که از پروردگاری که نسبت به آنها قاهر و مافوق است خوف دارند. البته خوف آنها نه به جهت عذاب الهی، بلکه به خاطر خود خدا و مقام و منزلت اوست. خب عزیزان شنونده، با پایان گرفتن برنامه امروز تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره مبارکه نحل می پردازیم، خدا یار و نگهدارت.
زبان فارسی نامت نامت بلند، آیین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه ناچارن بگوییم ناچار. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
یادمان باشد همیشه و در همه حال، هر که دل در گروه خدا دارد در هر شرایطی خوشبخت است. رسیدیم به انتهای بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. من میثم نیکنام به همراه همکارانم سعید هنرمندی تهیه کننده، محمود ایزدی صدا بردار، مجید بای هماهنگی پخش، تا این لحظه در خدمت شما عزیزان بودیم. دعوت میکنم که حتما شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو ایران باشید در روز شنبه. امروزتون پربرکت باشه، لحظه های پر از رحمت و نگاه مهربان خداوند رو برای تک تک شما عزیزان مسئلت داریم. از همگی شما نازنینان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم در ادامه برنامه های رادیو ایران همراه باشید. حق یار و یاورتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان محترم، صبح شما بخیر. بنده میرزایی نخستین بخش از خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی میرسانم. وقوع چند زمین لرزه بامداد امروز استان هرمزگان و مناطق اطرافان را لرزاند. بزرگترین این زمین لرزه ها 6.3 ریشتر بود که در ساعت 3:55 روی داد. همچنین کانون زمین لرزه ها بخش مهران، بندر خمیر و منطقه کنگ در استان هرمزگان گزارش شده است. این زمین لرزه 3 کشته و 8 مصدوم بر جای گذاشت. برخی خبرها حاکی است خانه های تعدادی از مناطق روستایی بندر لنگه تخریب شده است. برخی مناطق زلزله زده نیز قطع شده که عوامل